تا یه چند روز گذشته اگر خبرها رو دنبال کرده باشید متوجه شدید که یکی از بزرگترین آتش سوزی های مهیب در غرب ایالات متحده شعله ور شده در منطقه کالیفرنیا و شهر لس آنجلس. تصاویری که از این آتش سوزی میبینیم تصاویریه که ما رو به یاد صحنه های فیلم های آخرالزمانی میاندازه. اما آیا واقعا ما با یک آخرالزمان مواجه هستیم یا اینکه در اون مسیر در حال حرکتیم؟ به چیستا خوش اومدید. پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی سعی میکنه داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت کنه. منطقه غرب ایالات متحده با آتش‌سوزی‌های فصلی بیگانه نیستش، به خصوص در سال‌های اخیر زمانی که با خشکسالی‌های گسترده‌ای در ایالت کالیفرنیا و نواحی همجوار اون مواجه بودیم، به تعداد و دفعات مکرر شاهد بروز آتش‌سوزی‌های وسیعی هستیم که گاه گداری به مناطق مسکونی هم حمله می‌کنه. اما شاید هیچ کدوم از آن چیزی که تا الان شاهدش بودیم به اندازه تصاویری که این روزها از شهر لس آنجلس و از مناطق مختلف ایالت کالیفرنیا به دستمون میرسه میخوب کننده و هراسناک نبوده و به همین دلیل هم این داستان داستانیه که ارزش توجه بیشتر رو داره، به خصوص این که این داستان داستانی نیستش که صرفاً در یک نقطه از ایالات متحده اتفاق افتاده باشه. این پدیده‌ایه که ما روز به روز بیشتر شاهد اون هستیم و با ادامه روند فعلی به نظر میرسه بیش از این هم شاهدش باشیم. آتش‌سوزی هایی که فعلا در جریان هست به طور خاص در سه ناحیه از حومه لس آنجلس در حال توسعه است. یکی از بزرگترین اونها در مالیبو که یکی از مناطق ساحلی و در عین حال میزبان منازل لوکس و خانه شخصیت های ثروتمند و سلبریتی ها هستش داره اتفاق میفته. این یکی از بزرگترین آتش‌سوزی هایی که در این ناحیه اتفاق افتاده. یکی دیگه از کانون های این آتش‌سوزی در یک منطقه ایتان هستش در شمال شرق لس آنجلس و چند آتش‌سوزی کوچیک از جمله در منطقه کنت داره اتفاق میفته. ما هنوز به طور قطع و یقین نمیدونیم که عامل آغاز این آتش‌سوزی چی بوده. دو سه نفر به اتهام یا به در واقع به اینکه مزان اتهام هستن که ممکنه که بخشی از این آتش‌سوزی رو به شکل عمدی آغاز کرده باشن یا بازداشت شدن یا مورد پرسجو قرار گرفتن، اگرچه که هنوز ما مطمئن نیستیم که آیا این اتفاق به تنهایی عامل بوده یا اساسا نقش آتش افروزی در کار بوده یا اینکه اتفاقات دیگه هم همزمان افتاده. اما حتی اگر این آتش‌سوزی آغازش و نقطه شروعش توسط افرادی بوده باشه که حالا از روی سهل‌انگاری یا به عمد آتشی رو آغاز کردن، روند و سرعت انتشار این آتش‌سوزی به قدریه که باید اون رو حاصل ترکیب شرایط متعددی به دست بیاریم. شاید اولین سوال این باشه که چطور در آغاز فصل زمستان، اون هم در منطقه‌ای مثل غرب کالیفرنیا جایی که در حاشیه اقیانوس هست، انتظار داریم شرایط رطوبت بهتری رو داشته باشه، چنین آتش‌سوزی وسیعی در حال رخ دادن هست. در دهه گذشته به طور خاص از جمله به دلیل تغییرات اقلیم، از جمله به دلیل بخشی از مدیریت منابع آبی، کم شدن بارش‌ها، سرزمین‌های حاشیه اقیانوس و مناطقی مثل شهر لس آنجلس، مثل شهر در واقع سان فرانسیسکو با خشکسالی‌های متعددی مواجه شدن، با خشکسالی زمین خشک‌تر شده و در نتیجه اون میزان رطوبتی که در هوا وجود داره و در شرایط عادی مانعی از توسعه آتش میشه کاهش پیدا کرده. بنابراین اگر آتش سوزی آغاز بشه به دلیل اینکه سوخت بیشتری داره و از طرف دیگه مانع حرکت کمتری رو پیدا میکنه، با سرعت بیشتری توسعه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. در همین حال در دوره‌ای که هستیم بادهای گرم و خشک این ناحیه، بادهای سانتا آنا در حال وزیدن هستش. بنابراین اگر در اولا خود این بادها استکاکی که ایجاد میکنن با درختان و بوته های خشک شده، ممکنه که آتش و جرقه آتش سوزی رو ایجاد کنن و اگر همین اتفاق نیفته و آتش به دلیل دیگه ای شروع بشه، به واسطه این بادهای سریع که میزان اکسیژن رسانی به آتش رو تسریع میکنه، آتش به سرعت سرعت زبانه میکشه و با سرعت فوق العاده زیادی توسعه پیدا میکنه. برای مثال در منطقه پارک آتش سوزی، یکی از کانونهای آتش سوزی هست در شمال کالیفرنیا، چیزی حدود سرعت نفوذ و توسعه آتش در حد 20 کیلومتر در ساعت هستش. خب این 20 کیلومتر مربع در ساعت، به عبارتی در هر ساعت 20 کیلومتر مربع اضافه میشه به محدودی که در حال سوختن هست. و این عدد فوق‌العاده بالاییه، به خصوص زمانی که اون رو با شرایط خشک منطقه ترکیب بکنیم. و اینکه خب به هر حال منطقه‌ای که جنگلی هستش و حالا که رسیده به بخش شهری، همراه با انبوهی از مواد سوختنی هست که کمک میکنه به ادامه فرایند آتش سوزی. طبیعتاً تا اقدامات متعددی انجام شده، چند هزار در واقع آتش نشان از ایالات متحده و همینطور از کشورهای همسایه از جمله کانادا عازم شدند با استفاده از ابزارهای مختلف سعی دارن میکنن حائلی بین مناطقی که در حال سوختن هست و مناطقی که هنوز آتش به اونها سرایت نکرده ایجاد کنن. این کار از جمله با قطع درختان یا محدود کردن مواد سوختنی که در مسیر هست اتفاق میفته، به خصوص در مسیری که جهت وزش باد وجود داره و ما میدونیم که با سرعت بیشتری آتش به اون مناطق داره سرایت میکنه. بخش دیگه استفاده از اصطلاحاً بمب افکن‌های آبی هستش، در واقع هواپیماهای بزرگی که آب یا مواد خاموش کننده رو بر فراز مناطقی که در به سرعت جدی در حال سوختن هست یا در حاشیه اون جایی که احتمال نفوذ داره رو میپاشن و بدین ترتیب سعی میکنن آتش رو مهار بکنن. به طور طبیعی با توجه به امکانات محدودی که ما داریم، این تصور که کل آتش خاموش بشه مثل آتش سوزی که در یک ساختمان اتفاق میفته تقریبا غیر ممکن هستش. کاری که اولویتی که الان آتش نشانها دارن این هستش که از توسعه آتش جلوگیری کنن و اجازه بدن در منطقه‌ای که داره میسوزه کارش رو انجام بده ولی به مناطق دیگه اضافه نشه، و همین کاری که امکان پذیر نشده تا الان و فوق العاده با مشکل مواجه هستن برای مهار این قضیه. تصور کنید در این شرایط بحران فرایند تخلیه شهروندان با چه پیچیدگی و مصیبت بزرگی همراه هستش، اون هم در این حجم و اون هم در منطقه‌ای مثل شهر لس‌آنجلس که یکی از کلان شهرهای بزرگ دنیا هست و تمام در واقع ساختار جمعیتی فشرده‌ای رو در خودش و در حومه خودش داره. از طرف دیگه حداقل تا زمانی که من این پادکست رو ضبط می‌کنم، یعنی روز جمعه، حداقل 10,000 ساختمان از جمله ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌هایی که مربوط به زیرساخت‌ها بوده و شبکه‌های ارتباطی آسیب دیده و یا نابود شده. اما آیا این آتش‌سوزی که اتفاق افتاده یک پدیده مستقل و منحصر به فرد هستش؟ آیا در واقع ما با یک اتفاق خاص مواجهیم یا اینکه این نشان از یک روندی داره که ما رو به فکر بیشتری باید وادار کنه؟ واقعیت اینه که زمانی که به تعداد و دفعات و وسعت و شدت آتش سوزی ها در مناطق یکسان در طول زمان نگاه میکنیم، ما شاهد اون هستیم که روز به روز بر تعداد و در واقع مدت سوختن و مساحت سوزاندن این آتش سوزی های فصلی اضافه میشه. حالا در مورد آتش سوزی که الان داره اتفاق میفته، حتی واقعا عنوان آتش سوزی فصلی هم به اون دقت نمیشه بهش داد، ولی حتی اگر برگردیم به در واقع میانگین آتش سوزی های فصلی، میبینیم که با سرعت زیادی دارن افزایش پیدا میکنن. طبیعتا سال به سال متفاوته. برای مثال میزان آتش سوزی که ما در سال 2023 داشتیم خیلی بیشتر از سال 2024 بود، اما روند رو که اصطلاحا نگاه بکنیم، ترند رو که نگاه بکنیم، نمیتونیم نبینیم که این با چه شدت و سرعتی در حال افزایش هستش. مسئله مهمی که باید بهش توجه کرد اینه که شرایط اقلیمی که ما در اون زندگی میکنیم دستخوش تغییر شده. چه بخوایم دوست داشته باشیم، چه دوست نداشته باشیم، چه با ایدئولوژی ما سازگار باشد و چه نباشد، تغییرات اقلیم در حال رخ دادنه. به خاطر افزایش تولیدات گازهای گلخانه‌ای که از بعد از انقلاب صنعتی اتفاق افتاده تا الان، دمای میانگین سیاره زمین افزایش پیدا کرده. اما افزایش دمای میانگین زمین که امسال از حد 1.5 درجه نسبت به دوران پیش از صنعتی عبور کرد، به این معنی نیستش که ما فقط اندکی هوای گرمتر داریم. بدین معنی که تمام الگوهای آب و هوایی ما تغییر میکنه. هوای خشکتر، هوای گرمتر کمک میکنه که مدت سوختن آتش ها در زمانهای مختلف افزایش پیدا کنه، بیشتر بشه، و این اتفاق و این روند که بروز خودش رو فقط در یک مورد در آتش سوزی نشون میده، این یک شرایط فوق العاده پیچیده و در هم تنیده است. بدین معنی که وقتی که با گرمایش زمین سر و کار داریم، ما از یک سو شاهد کاهش توسعه و رشد جنگل ها هستیم، از سوی دیگه منابع زیرزمینی آبیمون دچار بحران میشه، از سوی دیگه ذخیرگاه های آبی که قراره که رطوبت رو تامین بکنن با بحران مواجه میشن و همینطور در واقع کمک میکنن به خشکسالی که منجر به آتش سوزی وسیع میشه. بنابراین نه در یک مورد خاص و در یک آتش سوزی خاص، اما روند رو که میبینیم این رویدادهای اصطلاحاً اکستریم یا حد اکثری اقلیمی داره روز به روز بیشتر میشه. نکته مهم اینه که ما در علم میگیم که شما نمیتونید یک چیزی رو با یک مشاهده، یک اثر خاص تعمیمش بدید. علم و روند علم بدین ترتیبه که ما مدل سازی میکنیم، داده ها رو بررسی میکنیم، بر مبنای اون نظریه میسازیم، این نظریه پیش بینی هایی رو انجام میده و بعدا ما میبینیم آیا اون پیش بینی ها به حقیقت میرسه یا نه. زمانی که نگاه میکنیم که چیزی در حدود نیم قرن گذشته و حتی بیشتر از اون، دانشمندانی که در حال بررسی تغییرات اقلیم بودند، در نسبت به رخ دادن اون و سرعت گرفتن این رویدادها هشدار میدادن، چنین پیشبینی هایی رو مطرح کردن و الان ما شاهد رخ دادن پیشبینی هایی هستیم که بر مبنای این مدل انجام شده. یکی از اونها افزایش تعداد آتش سوزی ها، یکی دیگه از اونها افزایش عرض جغرافیایی هستش که طوفان های حاره‌ای اتفاق میفته، بخشی دیگر خشکسالی هستش، کوچک شدن جنگل ها، کوچک شدن صفحات قطبی ما و و بقیه ماجراها. بنابراین نشون میده که حتی اگه شما نخواین اون داده های اولیه رو در نظر بگیرید، که بعد اون موقع سوال مطرح میشه که چرا نباید در نظر بگیرید، پیشبینی هایی که این مدل داره انجام میده داره به واقعیت میرسه و این باید زنگ هشدار مکرر و مجددی باشه بر این که بقیه پیشبینی ها هم ممکنه درست در بیادش. پیشبینی های بعدی که از تغییرات اقلیم وجود داره، واقعیتش اینه که ما رو به آستانه یک آخرالزمان میرسونه، اما نه این آخرالزمانی که شما شاید در فیلم های علمی تخیلی دیده باشید، بلکه به معنای آخرالزمانی که زیستن ما به شکل موجود روی سیاره زمین به این شکل ادامه پیدا کنه. ما چاره جز این نداریم که برای ادامه زندگی در شرایط موجود روندهای زندگی خودمون رو تغییر بدیم. خب چه کار باید کردش؟ چند مسیر بزرگ و اصلی وجود داره. متاسفانه ما اون زمان طلایی رو که لازم بود که بتونیم با مهار تولید گازهای گلخانه‌ای روند افزایشی رو کاهش بدیم و هم متوقف کنیم و شاید به زمین فرصت درمان بدیم. البته تو پرانتز یه نکته رو من لازمه بگم، زمانی که میگیم که زمین در خطره، زمین داره میسوزه، به زمین فرصت درمان بدیم، به گونه‌ای داریم صحبت میکنیم که هدف ما و منظور ما انسان‌ها و زندگی که هست که ما میشناسیم، وگرنه زمین دووم میاره. زمین عصرهای یخبندان رو دیده، دوره‌های مختلف فعالیت آتشفشانی رو دیده، برخورد شهاب سنگی رو دیده که باعث انقراض بزرگ شده، زمین و حیات روی اون ادامه پیدا میکنه. اما حیات انسان به شکل تمدنی که الان داریم غیر ممکن خواهد شد. بنابراین این تذکر رو داشته باشیم که مواقعی که داریم راجع به این بحران صحبت میکنیم، داریم راجع به بحران برای ما صحبت میکنیم و البته طبیعت و البته هزاران گونه ای که هر روز در آستانه انقراض قرار میگیره. ما اون زمان طلایی رو از دست دادیم. الان دو مسیر اصلی پیش روی ما وجود داره، دو مسیری که هر دوی اونها متاسفانه نیازمند عزم سیاسی و همکاری بین المللی هست. یکی از اونها تلاش جامعه برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و رسوندن به اون چیزیه که اصطلاحاً بهش گفته میشه که کربن خنثا، به این معنا که مجموعه تولید و بازیافت و مهار کربن، که البته دوباره توی پرانتز وقتی از کربن صحبت میکنیم معادلی هست که برای تمام گازهای گلخانه‌ای صحبت میکنیم، به حدی برسه که همدیگر رو خنثا بکنه. اگر به این نتیجه هم برسیم، کماکان ما مجبوریم با آثار گرمایش زمین که داره اتفاق میفته زندگی کنیم. بخشهایی از شهرهای ساحلی ما الان در خطر قرار گرفتن، بخشهای بیشتری در سالهای آینده در خطر قرار میگیرن. و به یاد داشته باشید که وقتی راجع به این شهرهای ساحلی صحبت میکنیم، جایی هستش که عمده جمعیت زمین در اون ساکن هستن. مشاهده بروز فصل‌های خشک بیشتر در مناطقی هستیم که عادت به فصل‌های مرطوب داشت و همینطور روند برعکسش. زمانی که این اتفاقات داره میفته، برای مثال بیاید به یه حوزه مثل آمازون توجه بکنیم، جایی که از یک سو ما کماکان مشغول اصطلاحاً کچل کردن جنگل‌های آمازون که گفته میشه بزرگترین ریه تنفسی زمین هستند هستیم، از سوی دیگه با افزایش گرمایش و افزایش روند نابودی درختان، اتفاقی که داره میفته اینه که تعداد کمی درخت وجود داره که بتونه رطوبتی رو تصفیه کنه و آزاد کنه، که این رطوبت بتونه حرکت کنه، برخورد کنه به کوهستان‌هایی که در سرمنشأ مثلا رودخانه آمازون وجود داره، اونجا منابع آبی رو تشکیل بده که این منابع آبی دوباره برگردن و در واقع حیات رو به این ششهای زمین وارد بکنن. بنابراین یک اتفاق نیست، ما با زنجیره‌ای از عوامل مواجه هستیم. در این شرایط در کنار اینکه باید تلاش بشه که ما این تولیدات رو مهار بکنیم، به سمت انرژی‌های جایگزین بریم، از سوی دیگه باید خودمون رو سازگار کنیم با زیستن در شرایط جدید. بخشایی از این اتفاق قابل برگشت نیستش. هر چقدر هم که تلاش کنیم، حداقل برای آینده پیش روی قابل دیدن قابل برگشت نیست. بنابراین باید خودمون رو سازگار کنیم. این بخشی که اصطلاحاً به نام آداپته شدن یا ادپتیشن سر باش ازش نام میبرن. در کنار این دو موضوع که رویدادهای درازمدت نیازمند همکاری‌های بین‌المللی هست، مجدداً توی پرانتز شرایط سیاسی امروز دنیا رو که نگاه بکنید، به نظر نمی‌رسه که عزمی برای این کار وجود داشته باشه. شما برای مثال به مباحثی مثل علاقه‌ای که الان به مناطقی قطبی وجود داره، صفحات یخی قطبی وجود داره نگاه بکنید، یکی از دلایلش این هست که نازک شدن یخ‌ها به واسطه گرمایش زمین امکان استخراج منابعی از جمله منابع سوخت‌های فسیلی رو فراهم کرده. بنابراین به نظر می‌رسه که حداقل تعداد زیادی از کشورهایی که نقش اصلی رو بازی میکنن کماکان علاقه ای ندارن که به آینده دورتر از فردا نگاه بکنن. به قول اون فیلم معروف، به روز پس از فردا نگاه بکنن و ماکسیموم به فردا نگاه بکنن. و خب این مصیبتیه که در طی چند دهه و قرن گذشته ما داشتیم. اما در کنار این دو موضوع، اتفاق دیگه آماده شدن برای واکنش سریع نشون دادن به بروز این رویدادهاست، مثل آتش سوزی های بزرگ، مثل خشکسالی ها، مثل سیلاب ها. اجازه بدید تو آخر این صحبت یه اشاره به وضعیت ایران بکنیم. دلیلی که من مکررت این موضوع رو اشاره میکنم و بسیاری از کسانی که در واقع تحولات محیط زیستی رو دنبال میکنن این رو اشاره میکنن، این هستش که ما در ایران علاوه بر مشکلاتی که ناشی از تغییرات اقلیم به شکل جهانی هستش، به دلیل مدیریت سوء منابع آبی، مدیریت سوء منابع محیط زیستیمون، با بحرانهای مضاعفی سر و کار داریم. و در واقع وضعیت زیست محیطی ما، از ذخایر آب زیرزمینیمون بگیرید، از بحث نشست زمین بگیرید، از بحث در واقع نابودی جنگل‌های هیرکانی در شمال، جنگل‌های زاگرس از یک سو، خشک شدن منابع آبی، بحث اختلافاتی که وجود داره و حقابه‌های مختلفی که بخششو در داخل ایران ما جا اینقدر جابجا کردیم که عملاً از بین رفته، چه کسی تصورش رو می‌کرد شاید نیم قرن قبل یا یک قرن قبل که روزی زاینده رود در بخش‌های مختلفی از سال خشک باشه، یا در سمت شرق ایران اتفاقی که در سیستان و بلوچستان می‌افته. بنابراین ما از یک سو با بحران‌های حاصل عدم مدیریت خودمون مواجه هستیم و اثرات گرمایش زمین هم روش میاد، از سوی دیگه ما شاهد عدم وجود برنامه‌ای برای پاسخدهی به این مسئله در هر کدوم از این سه ساعتی که گفتم هستیم. یعنی ما اساسا تو برنامه‌های بالادستیمون اشاره‌ای به تغییرات اقلیم نشده یا مهار تغییرات اقلیم، اشاره‌ای به در واقع روش‌های سازگاری و آداپته شدن با شرایط نوین نشده و نشانی و برنامه‌ای در رابطه با آماده شدن برای واکنش سریع به رویدادهایی که می‌دونیم به واسطه این اتفاقات در حال رخ دادن هستن نداریم. حالا در این وسط ببینید یه دفعه داستانی مطرح میشه، مثل اینکه ما پایتخت رو از تهران میخوایم منتقل کنیم به حاشیه خلیج فارس. چنین اتفاقاتی اگر با بررسی‌های عمیق و جدی و دقیق زیست‌محیطی همراه نباشه، همون مصیبت‌هایی رو به همراه می‌داره که زمانی که ما سدسازی‌های بی‌رویه رو در آبریزهای دریاچه‌های بزرگمون انجام دادیم، همون اتفاقی که وقتی که چاه‌های عمیق رو اطراف ارومیه حفر کردیم، وسطش پل کشیدیم، در جاهای دیگه مسیر رودخانه‌ها رو از مسیر طبیعیش به طور مداوم جابجا کردیم، آب یک ناحیه رو برداشتیم ببریم یه ناحیه دیگه رو سیراب کنیم، هر دو جا خشک شدن. اینها نیازمند کاری فراتر از شعارهای سیاسی هست و چیزی که در مورد ایران ما رو نگران میکنه اینه که شاید وجود داشته باشه، اما حداقل طرح و برنامه آشکاری برای مواجهه با چنین رویدادهایی در این سه سطح وجود نداره. بخشش به واسطه عدم مدیریت هست، بخشش خب طبیعتاً شرایط سیاسی اجتماعیه. شما اگر به وضعیت آلودگی هوای امروز نگاه بکنید در شهرهای بزرگ که به جایی رسیده که حالا با دلیل یا بی دلیل رسماً کشور رو میتونه یکی دو روز تعطیل بکنه به طور مداوم، به طور مکرر، سوختی آلودگی که وارد میشه، بنابراین اینها نگران کننده هستش. راه حلش چیه؟ واقعیتش اینه که اگرچه ما به صورت شخصی میتونیم که کمک‌هایی رو انجام بدیم، تغییر سبک زندگی کمک کردن، اما همونطور که اون چیزی که حالا این روزها معروف شده به ناترازی انرژی با صرفاً کم کردن یک درجه یا دو درجه دمای منزل حل نمیشه، از جمله به این دلیل که ما اساساً ساختاری رو نداریم که تمام خونه‌ها بتونن تعیین کنن که چند درجه داره کم و زیاد میشه و اگر هم بشه فقط مسکنی برای امروز ماست، به همون ترتیب هم در واقع اتفاقی که داره میفته و رویدادهای شخصی و اقدامات شخصی ما اگرچه خوبه، اگرچه مناسبه و اگرچه حتما باید بهش توجه کنیم، درد اصلی رو دوا نمی‌کنه و باید فشار بیشتری به نهادهای دارای قدرت بیاد که بتونن این رفتار رو انجام بدن. به یاد داشته باشیم که حتی در صورت بروز مدیریت خوب، امکانات و شرایط، این پدیده جهانی و بین‌المللیه و هیچ جایی به تنهایی نمیتونه اون رو درمان کنه. اگرچه اگر هر جایی اصطلاحاً این قایقی که همه ما سرنشینش هستیم رو حفره‌ای درش ایجاد کنه، فارغ از اینکه شما کجا نشستید همه غرق میشیم، اما کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای ضعیف و در واقع اونهایی که از نظر قدرت اقتصادی و فناوری ضعیف‌تر هستن، مثل کسانی که در طبقات پایین‌تر یک کشتی ساکن هستن، متأسفانه خسارت بیشتری خواهند دید. ببخشید اگر داستان امروز با داستان خیلی امیدوار کننده ای نبود، اما امیدواری بی دلیل کار پرخطریه. ما زمانی میتونیم امیدوار باشیم که وضعیت موجود رو بشناسیم. مهمترین قدم برای حل یک مسئله و رسیدن به یک چشمنداز بهتر به رسمیت شناختن وجود مسئله است و برای همین گاهگداری لازمه که ما شرایط دشواری که سیارمون و ما باهاش مواجه هستیم رو یادآوری کنه. کسی چه میدونه، شاید یکی از شما کسانی باشید که با جرقه این ایده فرایندی رو آغاز بکنه که اثر دومینوواری داشته باشه و کمک کنه به حفظ سیاره ما. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی از پادگیرهای مختلف و از جمله وبسایت رادیو فردا منتشر میشه. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.